بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله بله
بله بله بله
بله
بله بله بله
بله بله بله ظاهرم روایت در یک فقط کتاب حدیث آمده، اونم در غیبت نعمانی، انا لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن له فیعرف الله. ولی خب تو کلمات فقها بوده، شاید مرحوم صاحب جواهر دیدم دو جا یا سه جا در جواهر وقتی میخوان استشهاد کنن به اینکه فهم روایات یه درجه بالایی میخواد، همین میگن که یعرف الله، اشاره به حدیث میکنن، یعنی تو لسان فقها هم آمده در مثل جواهر. یکی وجهش همون بود که لحن ساده ترین معناشونه غلط است، یعنی مطلبی رو غلط به او میگن و او میفهمه که این مطلب درست نیست، اینجور نیست که صرفا اتکا کنه به من قال، به گوینده، و فکرش نکنه که آیا این مطلب درسته یا نی. لذا میگم ما محک میزنیم فقیه را به این که میفهمه اعطاه من جراب نوره، که حالا دیگه اون حیثیت صدوره، جهت و صدوره که اونم جای خودش. عرض کنم که وجه دوم شاید اون معارض کلام باشه. معارض کلام یعنی امام علیه السلام در یه عبارت چند تا محمل قرار میده. فقیه کیه؟ اینه که همه این محامل رو میبینه، اینجور نیست که ذهنش مزیف باشه، یه عبارت میشنوه معارض کلام، حتی یعرف معارض و کلام، اونا تو روایت دیگه داره. معارض محامله، چیزاییست که محتملاتیست که در یک چی میاد، در یک کلام میاد. یکی دیگه معنای لحن همون معنای سیاق، سیاق یعنی فقیه اینجور نیست که به یک مثلا واژه ذهنش متمرکز بشه خلاص. چه کار میکنه؟ کل عبارت را، صدرش را، ذیلش را، قرائن داخلی یه و خارجی یه را، همه را در نظر میگیره. اون وقت حتی یعرف اللحن، لحن یعنی سیاق، یعنی اون چیزی را که گوینده حکیم در کلام خودش به وسیله سیاق کلام خودش تعبیه فرمود. اینم مثلا ست. معنای دیگری که عرض کردم، حالا این چهار را میمیشه؟ پنجتا نمیرم قبل من. یکی دیگه معنای لحن که این معنا دیرو عرض کردم خیلی مهمه، با این است که از همون تعبیری که عرف خودمون داریم، بلا تعرفن نهم فی لحن القول، تو آیه شریف هم هست فی لحن القول، این چی؟ یعنی مثلا لحن عتاب، شوخی، هزل، از لحن کلام مغلول تصدیقی کلام را به معنا کشف اراده جدی متکلم چیه؟ اراده جدی شوخی کردنه؟ شوخی اراده جدیشه؟ یا نه مفاسد دیگری داره؟ اینم چی؟ به معنای چهار لحن. پنجمی که اون حساب خیلی لطیفتری از همه اینا داره اینه که لحن صرف اینه که بفهمیم داره عتاب میکنه، داره سوال میکنه، داره انکار میکنه، استفهام تقریری میکنه، استفهام انکار، همه اینا لحن است. نه، این لحن اخیر به این معنی اینه که شما از نوع شروع کلام امام علیه السلام و از نقطه‌ای که امام در جواب سوال شروع میکنن و از اونا لحن امام را میفهمید که به چه جهتی از چیه؟ از تجویز، تحریم، کراهت. این بسیار مهمه، این با اون چهار تا قبلی ها فرق میکنه. یعنی شما چطور بلا تشبیه برای مطالب دیگه وقتی کافر و منافق هست میگید لحن داره، یعنی چی؟ یعنی این منافق دهن باز میکنه، ربطی به سیاق و این حرفای قبلی نداره که شوخی میخواه بکنه، نه شما میفهمید. شبیهش اون جمله نهج البلاغه است که ما ادمر شخص الا و چی شیئا الا و قد ظهر فی فلتات لسانی و صفحات وجهی. این فلتات لسان یعنی همون لحن، ولی خب امام علیه السلام معصومین میدونن دارن چه کار میکنن، فلتات لسانی آگاهانه اعمال میکنن تا بفهمن این فقیه یا نیست، لحن امام را در بیان حکم میفهمه یا نه. اما خب دیگران که اون قدرت رو ندارن، فلتات اللسان میشه، یعنی خودش رو لو میده در اینکه چی داره، چه واژه‌هایی رو به کار میبره. حاجی ها میفهمیدن که حاشق عبدالکریم که مقام بالایی برای حاشق میشدن، حاشق عبدالکریم میفهمیدن که من اگر با یه نفر 10 دقیقه صحبت کنم در هر موضوعی، مهم نیست موضوع بازار باشه، البته در هر موضوع 10 دقیقه با یه نفر صحبت کنم میفهمم این درس خونده یا نخونده، و اگرم خونده چطور خونده، یعنی خوب خونده یا ضعیف خونده. خیلی حرف از شیخ اینجوری بگم من 10 دقیقه صحبت میفهمم. این همین هست که مسئله لحن، اون نحوی که طرف صحبت میکنه و اون چیزایی را که اعمال میکنه خیلی مهمه این لحن. اون باز حالا اینا جالبه، سریع عرض میکنم، مرحوم آقای اسد علی تبریزی بودن در نجف، عکسشون هست کنار مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، اینها دو سه تا نشستن، سادات جلیل القدرن، یه عکس دست چپ آقای اسد علی تبریزی هن رضوان الله علیه، آقازادشون هم اینجا قم بودن میومدن روزه منزل آجا آمن مکرر دیده بودن. حاجی آقا میفرمیدن که آقای اسد علی تبریزی در نجف تعریف میکردن برای اطرافیان خودشون، گفتم لحن یادم اومد، میگفتن که ما در تبریز تو مدرسه بودیم که این کسروی که بعدن کسروی شد، اون وقت سید و طلبه و معمم تو مدرسه بودن. آقای اسد علی میگفتن که تو مدرسه ما تو یه حجره 6 تا طلبه با هم بودن، هر 6 تاشون کافه بودن. من جواب میکردم 6 تا، هر 6 تاشون کافه بودن. ماشاءالله به این. اینا میگن لحن القلب، یعنی همین حرف میزنه میبینه این لحن ادبیات ایمان نیست، تو این دل ایمان نیست، این ادبیات دل مؤمن در نمیاد. این منظور من لحن خیلی مهمه، این قلب شعبی هم داره خیلی وسیع. بعد حالا دنبالش جالبه، میگفتن که آقای اسد علی گفتن سالها گذشت و بعد دیگه کسروی حرفش در رفت و همه فهمیدن و نزاع و صحبت ها و مجلاتش همه چی معلوم شد. فرموده که دیدم یه روز نامه نوشته نجف برای من که سید علی رفیق قدیمی، هم حجره نمیدونم یا هم مدرسه ای، چرا به خودی این عمر رو تلف کردی، رفتی نمیدونم اونجا بشه این آخوندهای ولی شدن تعبیر میکردن حالا هرچی شپشو مثلا عمر رو اینجوری بین اینا گذروندی، این چی ول کن دیگه، دیگه بس دیگه، یه دیدی اینا را حالا بیا مثلا بشه همراه ما. مضمون چی بوده نمیدونم، همینا بوده، یعنی نصیحتی بوده از کسروی برای آقای اسد علی تبریزی رفیق قدیمی که در نجف مونده. حاجی ها میفهمیدن آقای اسد علی میگفتن که من همین نامه خودشو برداشتم زیرش نوشتم و پس فرستادم براش تهران، زیرش نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون تا آخر لکم دینکم ولی دین. حاجی ها میفهمیدن فتواش عوض نشده بود. اون روز اول میگه میفهمیدم، حالا میگه لکم دینکم ولی دین. بله این منظور، اینم یه جور لحنه، این لحن خیلی لطیفه، این دیگه همون دستگاهی مثل معصومین میخواد که بگن یلحن له فیعرف اللحن. حالا این تو ایمان و اعتقادات دادم، تو فضای فقه از این لطیف تر، یعنی چگونه حضرت سوق عبارت دادن، سوق نه کلمات و واژه ها منظر من نی، مجموعی از الفاظ و معانی و شروع و ختم و کجا را برجسته کنن کجا را نکنن، اینا خیلی اهمیت داره. حالا فرمی دیدم طول کشید، ببخشید.
خب
بله ولی
ولی
پنجمی معنای سیاق و اینا منظور من نبودم. بله از نظر اصل روال کار کسایی هستن قبلی ها را زود تشخیص میدن، این اخیر مشکلشونه، اگه اینا همه یکی بود که یه وادی میشد، معلوم میشه که تفاوت داره. حالا این
میشه مزراق شهر یا مثلا منظوم فکری همچین چیزی تعبیر کردیم پنجمه؟
بله ولی خب مزراق یه چیز روشنتر واضحتری تحت این نظامی قابل عرضه است، این مبتنی بر اون مزاق هست، اما خودش بگیم مزاقشن این مزاق نیست، یعنی لطیفتر از اینه که بگیم مزاقشن، مزاقشن را متشرع میفهمن، این طور لطائف رو فقط فقها ها میفهمن، بنابراین که یلحنه به معنای این باشه. خب حالا این و اما بحث دیروز که آقایون فرمودن
یه چیز آقایون میگه که ای یتکلم معه به رمز و ایماء و تعریض علا جهت تقییت و المصلحه فیفهم المراد. قال الجزری یقال لحن کل فلانن ازا قلت له قولا یفهمه و یخفا علا غیره
و یخفا علا رمز. بله این هم
رمزا رو در میاره.
بله که لحن به معنای رمز، ولی اطمالا خوندیم ده من دیده بودم شدم نمیدونم یاد داشت کردم نم. ولی رمزم آیا یه چیز ششمی میشه یا نه دون قبلی ها میشه جاش داد، الان باید فکرش کنم. عرض کنم که مطالب دیروز رسید به اینجا که من بعضی هم تذکر دادن قاعده فراغ اینا رو روش تأکید کردم خدمتون، نخواستم بگم اینا دلیل است، اینا معلومه ذهن شریف شما، شواهدی آوردم برای این تحریک ارتکازیات. و الا اگر بگیم که خب در همون طواف واجب در رکعتین اولتین و امثال اینها قاعده فراغ میگه شک داشتی ببین مانعی نداره بگو انشالله انجام بده، معلوم نیست قاعده فراغ هم قبول کنه اینجوری میگه. من همینطور روی ارتکاز که خودتون فکرش کنید، و الا کسی نگاهش رو به قاعده فراغ عوض بکنه تحلیلی ارائه بده دلیل نمیشه عرض من رد او. مثلا قاعده فراغ رو چه بگیره؟ از باب حکومت این بگیره که لأنک قد فرغت من عملک فأنا ادعی حکومتا انک موقن. یعنی پس ببینید منافاتی نداره که اون یقین جزء مأمور به باشه، اما قاعده فراغ حکومتا بگه انت موقن یعنی یقین رو من قبول، یا عفو کنه. قاعده فراغ میگه که من عفو کردم، یقین جزءش بود اما خب عفو بدن عمل که شبیهش من عرض کنم. حتی در یقین میگه که وقتی نمازت فارغ شد سلام دادی، اگه قاطع شدی نماز 4 رکعت یا 3 رکعت خوندی عفوتو حرامه ممکنه محاله چه کدومش خود روشن مانعی نداره که بگه عفو کند، بگه چون از سلام فارغ شدی ولو قاطعی که نماز سرک. یعنی چی؟ یعنی من نگفتم ادعا انتو 4 رکعت خوندی که حکومت باشه، من میگم تو 3 رکعت خوندی، خودم میدونی 3 رکعت خوندی، اما من فعلا از یه رکعت مأمور به دست برداشتم در این مورد خاص. این قاعده فراغ از باب عفو باشه، اینا هم باز عرض من نیم. اونی که عرض میکنم رام ارتکازیست که همه داریم، قاعده فراغ نه منزله و تنزیل و حکومت، نه عفو. قاعده فراغ انشالله بگو انشالله درست انجام ده. حالا قطع نظر از کریتی که در خود دلیلش هم آمده، بگو انشالله. بگو انشالله چی؟ یعنی نه شاره تو را موقن فرض گرفته و نه عفو کرده، چون علم نداری بگو انشاءالله درست انجام داری. این ارتکازیگر باشه اون وقت شاهد میشه، باز استدلال نخواستم، شاهد میشه برای عرضای دیروز من که آدم میبینه که اون مأمور رو به یقین جزء مقومش که اگه یقین رفت دیگه اون نیست، اصلا انتباخ مأمور بر اون نمیشه، اینجوری نیست. یقین مکلف کارسازه، نه اینکه اون انتباق قهری یا جلوش را بگیر. این هم یه نکته.
چرا عفو نیست؟ قاعده فراغ
من نگفتم نیست حتما، عرض میکنم من رو استدلالی که الان سومی عرض میکنم اینه، ولی سه تا احتمال بود دیگه، هم تنزیل بود که انت موقن، یا عفو بود که من بخشیدم ولو نکرد، درست شد؟ یا اینکه نه بگو انشالله کردم، نه من عفو کردم. این تقریر سومیه. من گمانم اینه قاعده فراغ ارتکاز نوع مادیست سومیه. حالا اگر عفو اون حرف دیگریست، اگر عفو بود که با قطع هم سازگار بود، هی احدی قاعده فراغ رو در قطع جاری نمی کنه.
انشالله کنه همون عفو دیگه.
نه
نه نه انشالله بگو انجام دادم.
و اگر ما در واقع نکرده بودی چی میشه؟
اگر قاطع شدی که نکردی قاعده فراغ میره کنه، اما اگر عفو بود قاطع هم میشدی باز بود عفو است، خدا عفو کرد، قاطع هم انجام ندادم خدا عفو کرده دیگه، تمام شد عمل گذشت. ببینید عفو با قطع هم سازگار، اما تقریر سوم با قطع سازگار نیست. اگه قاطع شدی نکردی، قاعده فرا میگه میگفتی انشالله انجام دادم، قاطعی که نکردی، پس دیگه جای قاعده فرانی. تقریرهای کمی تفاوت میکنه در آثار این که قاعده رو چطور نگاه بهش بکنه.
این در ثبوت قضیه هم تأثیر میذاره، بیانات اثباتی، تحلیل اثباتی که میفهمید ثبوت رو عوض میکنه.
اگر در مقام مدیریت امتثال باشه نه، اگر مثلا لسان قاعده فرا مدیریت امتثال عبد است حکم واقعی را، اینجا ادله مختلفی میتونه بیاد در طول حکم ثبوتی هم قرار بگیره، تصرفی هم در حکم ثبوتی نکنه.
شما موضوع رو عوض کردیم، گفتن اگه قد داشته باشم این کسا قاعده فرا مال شکه، نفهمیدم اینجا چی شد. فرا اولی و سومی رو فرمودین اگه قد داشته باشم قاعده فرا جاری میکنیم.
میگم قاعده فرا رو چطور تحلیل کنیم؟ تنزیل شارع میگه من ادعی این که انت موقع شما همه چی رو خوب انجام داد اینجور، یا نه من میگم که عفوت کردم هر جوری شد، یا من میگم نه بگو انشاءالله درست انجام دادم. این سه تعلیل تفاوت میکنه.
بعد کردم ولو بعدن هم قطع پیدا کنی، عفو کردم ولو بعدن قطع پیدا
کنی.
نه نه ایشون کسی نگفته.
شما اینجوری میگین؟ نه خب اینجوری کسی نمیگه.
من اینجوری نمیگم. من میگم اگر محض روشن بود مقصود من نگفتم قاعده فرا مار قطعه، میگم قاعده فرا اگر عفو باشه ولو قطعا بشه سازگاری با او داره، نه اینکه قاعده فرا مال قطع است که احدی نگفته، منم تخیلش نکرده بودم. من دارم تفاوت نگاه به قاعده را عرض میکنم. شما وقتی نگاه دون به قاعده فرا نگاه عفوه،
شما کسی که میگه عفو میگه اون جایی که شما شک،
ولی شاره در صورت قطع عفو نکرده،
اون جایی که شما شک داری ولی در واقع کم کاری کردی خدا بخشید عفو مال اینجاست، ولی اگه قطع پیدا کردی که دیگه مال اونجا نیست دیگه.
اون بعدش شک پیدا میکنید.
اون کسی که این طبق این احتمال عفو، یعنی اگه شما شک داری و در واقع کوتاهی شده خدا بخشیده عفو، یعنی این خب. نه یعنی اگه قطع هم داری که اشتباه کردی بازم جاری میشه میگیم اشکال نداره،
یعنی محال عفو کنه با قطع.
بله، چون موضوع شکه، چون موضوع شکه این مال همچی کسیه، مال قاطع نیست دیگه.
ما میگیم موضوعش فراغ نه شک. شما از کجا میگید؟ الان میگم اذا فرغت فعفوت،
تو فرش شکه دیگه.
از کجا
واضح دیگه؟ از قطع داره نمازشو سرکت شارکت سرکت خوندی که واضح
باطل بسیار خدا میگه بخشیدم چون خوندی رفتی. الان من نظیرش بیاد بالاترش برای تو طواف بود روایت، اگه نگاه کردید در باب طواف چند تا روایت بود که معارض بود با اونا، میگه که آقا من شک کردم 6 یا 7 تا، بعد میگه حضرت اعاده کن، میگه گذشت رفتم فل کردم دیگه اعاده هم نکردم. از این من لاشه علیک، لاشه علیک یعنی چی؟ یعنی ولو ششته کردی؟
چون قطع نداره دیگه، شک داره. عجیبه شما فرمان قاعده فرا مال جایی که طرف قطع هم پیدا کنه فارغ شده نماز چهارکتی قطع داره سرکتی خونده قاعده فرا اینم میگیره.
من نمیگم میگیره که، من اینو عرض نکردم، میگم اگر گفتید عفوه، عفو همونطوری که میتونه مشکوک را خدا عفو کنه مقتوع هم را میتونه عفو کنه. اما اگه گفتید انشالله بگو درست انجام دادم، لسان انشالله نمیتونه چیکار کنه بیاد مقتوع را بگیره، یعنی خود عفو. ولی شما میگید مولا در قاعده فراغ مقتوع را نگفته است، منم حرف ندارم، منم با شما موافقم، اما بنابر این که در قاعده فراغ عفو مبنا اشاره بوده، اگر مقتوع ترکم را بگیره مشکلی نیست، اما اگر مبنای قاعده فرا بر انشالله انجام دادن باشه نمیتونه خود این بیان مقطوع را بگیره. بیان من روشنه، من نمیخوام بگم قاعده فرا شامل مقطوع میشه که، من میگم نگاه به قاعده فرا آثاری داره. اگر شما کما اینکه وقتی میگه انت موقن درسته با حکومتش مانعی نده، ببینید کثیر الشک حکومت چی میگه؟ میگه من اقطع انک شاک، ولیکن به حکومت میگم انت لست به شاک. این یکی حکومت هست یا نیست؟ درست شد؟ حالا همین ناظر رو در یقین ببریم، میگه که یقین دارم 3 رکعت خوندم. به تنظیر چی میگه؟ میگه من ادعی به این که تو 4 رکعت خوندی حکومتن. این محاله؟ محاله؟ بگه چون فارغ شدی ادعی انک چهار رکعت خوندی ولکن برو. ببینید با لسان حکومت شما با قطع به سر رکعت خوندن هم مشکل ندارید، حکومت هست. میگه من میگم تو چهار رکعت خوندی، چیکار داری؟ ادعاست دیگه. مثلی که تو شاک را میگم لسته به شاک، تو سه رکعت بخون را میگم انت صلیت اربع رکعات، ادعا ان حکومتا محال نیست. وقتی تقریر قاعده فراغ را به حکومت کردید، با قطعش هم حاکم میتونه بیاره، ولی نمیگم حاکم الان این کارا کرده، میگم میتونه با این مبنا این کارا بکنه. اما اگه گفتی نه قاعده فراغ نه حکومت نه عفوه، قاعده فراغ داره میگه چون شک داری بگو انشالله درست انجام ده. درست شد؟ این بیان نمیشه بگه وقتی من قطع دارم درست انجام ندادم بگو انشالله انجام دادم، با هم دیگه جور نیست. نمیدونم مقصودم رسیدم محضر دنیا.
یه احتمال چهارم اینجا ممکنه بفرمید. قاعده فراغ مال موضوعش مرکب باشه از فراغ و شک، نتیجه اینه که شاره عفو کرده باشه. شما فهمیدین عفو مال جاییه که فراغ باشه، میگم عفو احتمال چهارم اینه که عفو مال جایی باشه که شک و فراغ با هم جمع بشه.
بله معنی ندارم
و این نزد که فرما شماست.
بله و همینجور هم هست، یعنی قاعده فراغ مال شکه من ده. اما این که حالا این شک یعنی عفو، این صحبته. حالا شما میگید این عفو درسته، اما اگه لسانش این است که با سائر قواعد بگو انشاءالله، بگو انشاءالله نه یعنی من عفو کردم، یعنی بگو خود من. شاهدش چیه؟ همه روایت دلیل فراغ چیه توش؟ انهو هین یسلی اذکر منهو هین یشک. نماز تمام شده شک میکنه، به امام میگه چیکار کنه؟ میگه خب وقتی نماز میخون که اذکر بود، از بعد از نماز که فارغ شد رفت شک میکنه. الان این لسان عفوه، شما بگید. اما اینو وارد اذکر نشدم، من فقط اشاره کردم. حضرت وقتی میخوان فراغ را بگن میگن هین یسلی اذکر منه هین یشک بعد الفراغ. اذکر یعنی من بخشیدمش؟ نه، یعنی ببین اون وقت حواسش جمع‌تر بود انجام داد انشاءالله. نه اینکه یعنی من بخشیدم. ملاحظه میکنین لسان هاییست که تا قاعده فراغ چطور معنا کن. خب حالا
یکی دیگه نظام و تحصیل در واقع این فهم میشه دیگه.
بله
فرماشما ذیل حفظ نظام و تحصیل و اینا داره فهم میشه درسته؟ انشالله
بله بله معنی نداره. حالا من خود استصحاب را چند جور باز، خود استصحاب هم مراحل در تقریب. یه چیزی بود من رو مظفر فرمودن که شما چند روز گذاشتم اینجا که بخونم. ایشون فرمودن که استصحاب چیه؟ کنایه هست. لا تنخذ الیقین، گفتن از جایی بسیار لطیف و خوبه اصول الفقه بود که مرحوم مظفر جواب مرحوم شیخ انصاری دادن. نمیدونم نگاه کردید یا نه. اونجا چهار تا وجه فرمودن. مجاز در کلمه که لا تنخذ الیقین، میدونیم یقین نفس شده، پس این یقین یعنی متیقن. مجاز در یعنی متیقن را چیه؟ شما نفس نفس یقین یعنی متیقن، مجاز در کلمه. یا مجاز در حد یعنی لا تنقض متیقن الیقین، متیقن یقین. یا احکام متیقن لیقین، اینا میشه مجاز حذف که حالا یا احکام تقدیر میگیریم یا خود متیقن. یکی مجاز در اسناد بود که اسناد داده شده که یقین رو نقض نکن، اما این مجاز اسناد نقض به نفس یقین مجاز در اسناد که منظور ازش چیه؟ همون متیقن است و احتمال قویی هم حساب میکنن. چهارمی هم مختار خودشون که میفرمان لا تنخذ، یعنی کنایه است. کنایه با اون بیاناتی که من قبل، یقین که از بین رفت، فقط شما آثار و احکامی برای یقینت بود، کنایتا میگم یقین را نقص نکن، ولی اون که نقص شده، تکلیف مال اتاق هم که نمیشه. مقصود من خود مصرحم به نیست. کنایه چی بود؟ ذکر لازم و ارادت المنظوم. لازمه این که شما یقین را ادامه بدی این است که آثار باق بشه. پس من میگم که یقین را نقص نکن، ولی خودش منظور من نیست، لازمش منظور منه. این فرمایش ایشون. خب حالا چون بحث مامونی مثلا من یه اشاره دیگه عرض میکنم. یه احتمال دیگه هم اینجا هست که نه مجاز باشه و نه کنایه باشه. با اون بیاناتی که لا تنخذ الیقین بشک، خودش روشنه که یقینی که بود که رفت، اگر نرفته باشه که لا تنخذ معنا نداره، خودش هست. اگرم شک کردی که رفت، وقتی رفت دیگه لا تنخذ تکلیف ما لا یطاق، یقین رفت. پس یعنی چی لا تنخذ؟ کنایه است، مجاز در حذف است، هیچ کدوم اینا نیست. یقین و بسیاری از الفاظ دیگه در اصطلاح عرف کتاب این داره که در مطالب نفسی، روحی، قلبی به کار بره، استعمالات شایعی در عرف داره که در یک هم بافته از ظاهر و باطن با هم به کار بره. مثلا مثال کلمه محبت، وقتی میگم فلانی زید به مثلا برادرش، به هم حجرهش خیلی محبت داره، الان عرف وقتی میگم محبت داره یعنی میخوام بگن محبت تو دلشه، در آثار ظهور میکنه، یا میخوام بگم فقط آثار ظاهریست نمیدونیم دلش چیه، یا وقتی میگه محبت اصلا مقصودش ظاهر و باطن با هم، یعنی رفتار رو از واژه جدا نکرده. میگه ببین چقدر محبت داره، میگه محبت یعنی چی؟ میگه آم بیا ببین، ببین یعنی کاشف از اون قلب، نه اصلا منظورشون نی. به عبارت دیگه خود رفتار ناشی شده از محبت قلبی الان جزء مستعملون فیه واژه محبته، درست شو؟ اگه اینجور باشه همینجور کار برده تو یقین فراوان و موارد دیگه هم زیاده. وقتی میگه انک کنت علی یقین یعنی چه؟ نه یعنی اون حالت یقین داشتی، خلاص من دیگه کار ندارم، اونم که رفت شک کردی، نه، کنت علی یقین یعنی یه حالی بود با یه رفتار، اون حال یقین برای تو یه رفتار شکل داده بود، درسته؟ این شخص موقنی که حالت یقین نفسیش با رفتار لازمه او که شکل گرفته، اینا مجموعه میگیم یقین، کنت علی یقین، درست شد؟ فشککتن چی؟ یعنی اون پشتبان قلبیش رفت، فلا تنخذ، اون مجموعه ای که تو از تو شکل گرفته بود با این حالت همش نزن، درست شد؟ بنابراین اینجا نیاز به کنایه نیست. چرا؟ چون واژه‌ای که امام یقین رو درش به کار بردن صرفا حالت قلبی نبود که بگید رفت پس حالا دنبال یه چیزی بگردیم که بگیم نقضش نکن، اونم پیدا نمیشه. چرا؟ یقین قبلی ما طوری بود که اون پیکره اصلیش که ظهور رفتاری او بود باقی.
اینم یه کارکرد توصیفی و اشاری رو با هم داره، این محبت به این معنی که میفرمایید.
بله، موارد دیگه هم زیاد بزنم من.
این استعمال حقیقیه.
حقیقیه بله.
یعنی
ببینید این رو فرض این است که ما یقین را به معنی حالت نفسانی بگیریم، اینم بگیم با ملابساتش در این مجازن به کار میگم امثالیم، بگم مجازن هم حرف ندارن، اما من عرضم اینه، شواهدش هم حالا چند تا دیگه مثال اومد که حالا الان یادم باشه عرض کنم. شما اگر تو این وادی فکر خیلی پیدا میشه که مقصود از یک واژه ولو مربوط به قلب او میشه اون واژه، اما کاربرد اون لفظ الان در اون حالت قلبی نیست که بعد محتاج مجاز و این حرفا بشیم.
آرامش.
بله؟
آرامش.
صبر. بله، خیلی من خیلی لغت اومد، لغات متعددی که اصلا ریخت لغت هم بافت است.
شجاعت. خیلی
شجاعت. بله خیلی نظیر. بله
الانشون پزشان یعنی نیست اول آخر
ما شما میگید یقینه نیست، یقینه نیست یعنی محالته.
بله یقین که شما میفرمایید چی گفته نیست، هست الان هست،
ولی زا ازم میفرمان لا لیس لمثل یا لا ینبغی لکه چیه؟
لیس ینبغی لکه
انتن قزل یقینه بشک، نقص نکن،
نقص الان اول آخر رو آثار داره بار میشه دیگه، ولی اینکه استعمال یقین تو آثار و حالت درونی واقعا درست باشه، ولی اینجا نقص داره رو آثار میاد، یعنی میگه نقص نکن یعنی آثار یقین رو بذار، نمیشه بگیم نقص نکن یعنی یقینت هم باشد، یقین حتی به همون معنی شما میفهمید که یقین درونی هم باشه، چون لا تنقض یعنی رو آثار داره میاد، میگه آثار یقینت سر جاش باشه،
درسته؟ خب
حالا بعد ما میگیم اون یقین اولیه مراد فقط آثار نیست، این یه ذره با اون لا تنقض نمیسازه.
ببینید وقتی شما یقین را به معنای پیکره گرفتید که باطن و ظاهر با همه، رفتار و قلب با همه، گفتید این کنت علا یقین، اگه اینه، این الان رفته یا نه بخشی ازش باقیه،
شکل چیش باقیه، آثارش باقیه،
آثار یعنی چی؟ من میخوام عرض کنم آثار یقین که متفرع بر یقینه مثل محبت، این الان کلمه آثار نیست، در کاربرد عرفی هم بافته با هم میگم مو انت موقن، کار ندارم فقط با اون نقطه قلبی او که بگن حالت یقین داری، کار دارم با مجموعه چیز او.
شاید مجموعه وقتی بخشش تکمیناً وقتی که یقین نیست به وقت اون بخشش که تکمیناً هم بافته رفته یه نقص
نمیکنه،
یعنی مجموعه شما میگید هم بافته رو میگید یقین،
این همون استدلالات کلاسیکه که ما مکرر صحبتش کردیم که میگیم وقتی یه کل یه جزء اشرف کل رفته، که من مفصل اینا نقدش کردم قبلا، کی گفته که وقتی ما یه کلی داریم یه جزء اشرف کل رفت؟ بله میگم واضحه، بدیهی، مفصل عرض کردم راجع به اجزاء مستحب اینا. شما من مثال هایی که مکرر عرض کردم، یه انگشت جزء بدن هست یا نیست؟ کل بدن رو در نظر بگیرید، یه انگشت جزءش یا نیست؟ هست یا نیست؟ اگه یه انگشت قطع شد بدن رفته؟
انگشت نه،
کل به معنا یعنی کل با بدن، خب معلومه ممکن باشه، اما میشه بگم بدن رفت؟ بدن نرفت، انگشتش رفت.
حالا مثلا اگه سر یه کسی بره میشه بگم بدن رفت؟ چون جزء رأسیه اون یقینم، اون یقین درونی وقتی نباشه آثار، اصلا آثار چیه؟ آثار اون حالت درونی است.
بله.
ما اینجا اون جزء رأسیه رو نداریم.
بله. ببینید جزء رأسی اگر طوریست که مقوم اونه همین طوره، یعنی مقوم رفت بقیهش هم میره، درست شد؟ اگه بره که پس اصلا لا تنقض میشه غیر حکیمانه، یعنی بارکن. چرا لا تنقض غیر حکیمانه نیست؟ ببینید بعضی چیزهاست که آورنده است نه مبقی، یعنی سر جزء البدن است حدوثاً و مبقی اوز بقاهن، سر رو بزنه تمام میشه میره. اما برای مثلا بنا، مثال رایجی که همه جا میزدن، بنا خونه را ساخت، علت سر پا شدن خونه است حدوثاً، اما بقاهن هم باید تا بنا زنده است این خونه باشه، وقتی مرد بپاشه نه، یعنی میتونه یک جزء رئیسی باشه، اگه او نباشه نیست، لولم یکن لم یحدث، اما باشه لو لم یکن لم یحدث، اما اذا احدثه فیبقا، بدون وجود او یقین کدوم میشه؟ وقتی کسی حال یقین براش میاد رفتار شکل میگیره، این شکل گرفتن رفتار کدوم از ایناست؟ اگه یقین رفت همه چی فرو ریخت، اینجوره خب پس استصحاب نکنی دیگه، چطور میگه استصحاب و قلایه، درست شد؟ اگه نه یقین آمد یه رفتار شکل گرفت، اون حال یقین رفت، بس بود حدوث اون یقین برای این شکل گرفتن، بقای شکل گرفتن منوط به اون نیست که بگید که جزء مقوم او، درست شد؟ اینجاست که این حرفا میاد، میگیم یه با هم بافته شکل گرفته، یه جزءش رفته، جزء مقوم در بقای او نبوده، علت مبقیش نبوده، درست شد؟ حالا که علت مبقیه نبوده، ما میگیم این پیکره را به هم نزن، لا تنقض،
چیزی که شأنیت بقا داره، یعنی منظورتون اینه؟
بله بله، یعنی شأنیت بقا نقض نکن، چرا؟ چون شأنیت بقایش علت مبقیش اون حال یقین نیست، اون یقین آمد این شکل گرفت. حالا من نمیگم اینا حتما بپذیرید، من به عنوان یه معنای دیگری که شما روش تأمل کنید در کنار اصلا غیر اونا هست یا نیست، من اینجوری گمانومه که یه وجه پنجمی میشه برای فرمایش مر مظفر که نه کنایه است نه مجازه، یه نب حقیقته، حقیقت به این معنا که با این توضیحی که عرض کردم، اجزا، انواع اجزا خیلی بحث خوبیه، حالا شما اگر بعضی مباحث تشریف نداشتید پیشا بگیرید، من با همین انواع جزئیات، قنوت را جزء نماز کردیم، اون رمی جمرات را جزء حج کردیم، همونی که بزرگان فقها رمی جمرات در روز 11 و 12 جز مناسک حج نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر عمدنم حاجی ترک کنه حجش باطل میشه. یعنی با استدلال این درست نیست. قطعا رم جزء مناسکه، اما جزء است که اگر عمدنم ترک کنه صدمنه. میگن نمیشه که قنوت جزء مستحب، جزء نماز نمیشه که، جزء الصلاه باشه مستحب. پس یه عمل مستحب بس مقارن نماز، اینایی که فرموده. نه اینجور نیست، واقعا قنوت جزء الصلاته، اما جزء ندبی. این قابل تصوره که وقتی هست جزءه، وقتی هم نیست صلات باز باقیه. همچنین شهادت ثالث در اذان در جزئیتش،
طواف نسا بود،
طواف نسا در عمره را میفرمایید یاده در عمره مفرده، در عمره مفرده که ولی صحت اون مبتنی بر اون نبود، ولی تحلیل نسا نمیشد. بله عمره
از نظر اصلی روشنه که رابطه ظاهر و باطن به صورتی هستش که علت مبنی نیست. چون تو بیان اولتون که شاید یه جدایی برخواسته از اعتکاستان بود، شما تعبیر مثلا ظهور و تجلی اینا رو مثلا فرمودید که این مثلا رفتار ظاهری تجلی اون باطن هستش. اگر اینجوری باشه آدم احساس بکنه که رابطه شون رابطه هستش که گویا باطن علت مبنی ظاهرم باشه.
اینا استدلالاتیست که همین عرض میکنم، این استدلالات در فضای علوم اعتباری و انسانی اصلا نگاهش عوض میشه. این که نمیشه ظاهری بدون باطن، همه اینا نگاه های ثبوتیه، نگاه های منطقی ریاضی روانیه. اما وقتی میاد تو علم حقوق، تو علوم اعتباری، یکی شما میخواد ملاکات را و حکم و مساله را ساماندهی بکنید و سایر اغراض را بهش برسید، اینجا که این حرفا نیست که. اینجا شما یه اغراضی دارید انجام میدید بدون اینکه مبتنی باشی برای اینکه لکل ظاهرن باطنن. اگر اون باطن نباشه ظاهر نیست. مثلا قواعد کاربردی برای کاربرد است، نه برای واقع گرایی، برای نگاه به واقع. این منافاتی نداره با اون نگاه بند.
تماشیان لاوی یقین فهمیدید، این مثاله اونجا که مثلا کسی به لوازم یقینش پایبند نیست، شما میگید دست علای یقین. مثلا کسی که آدم اهل مبالات نیست میگید یقین به معاد نداره. این تعبیر الان این تعبیر ادعاییه یا یه تعبیر به اصطلاح عادیه؟ این بنا به فهمایش شما کسی که اینجور فهمش میگه،
یعنی به او میگیم که یقین نداری،
یقین نداری، نفی یقین میکنی، با توجه اینکه آثار این همبافتهی که فهمیدید نسبت به بعضی از اجزایش در واقع
مشکل
یعنی منظور شریف این است که یقین رو میخواد بگید دارد و میگیم نداره، یا نه میخوام بگیم که ثبوتا نداره.
الان دقیقا وقتی نفت میکنیم داریم چی رو نفت میکنیم؟
حال او را بیشتر توضیح بدیم.
یقین داره در نفتش،
یقین داره،
آثارش منتظم نیست. دیگه که نفی یقین میکنیم در واقع چیکار میکنیم؟
آثار رو نفت میکنیم. اونجا میخوام بگیم که یقین اقتضاء ظهور در رفتار داره، درست شد؟ میگیم اگر یقین درست حسابی بود باید تو رفتار ظهور کنه. الان که شما در رفتار ظهور نکرده میتونیم بگیم چیه؟ این یقین یقین نیست. یعنی یقینی که در آثار تأثیر کند نیست،
ادعایی توش نیست. این تعبیر تعبیر ادعایی نیست.
ها روی بیانی که مرز کردم میتونه، بله میتونه باشه. یعنی به اون معنایی که مطلوب من اشاره است از یقین، یقین نیست به این اینجوری که مرز کردم. اما طبق اونی که نه بخوام یقین را اون حالت قلبی بگیریم، نیاز به این ادعا دار.
یعنی جهت و
به حال و استیقان هم مجازه؟ اون استیقان و یقینش؟ نه، اون جهت و با استیقان منافاتی نداره.
اون که یقین دارن
انکار میکنه. انکار یه حالیست که یعنی به عبارت دیگه به خاطر منافع دیگه بین یقین و آثارش فاصله میکنه.
دروغ گفتن
در
دروغ
گفتن آثار نیست. اونجا مسجدی که توجه قبلا داشتم تاکید میکنه بس تیقنت ها انفسو، یعنی تو دلشون مشکل نیست، مشکل نیست که جهدو، یعنی اون استیقنت ها انفسو با آثار بار بکنه با نمیشه. اون یقینی که اگر انفسهم نبود میگفتیم واستیقنه، کسی که یقین داره دیگه، نه یستیقنت ها انفسهم، یعنی اینجا تأکید است برای اینکه یقین نفسی از نظر فهم و درک پیدا کرده اما جهدو به ها. از حیث عمل ملتزم نمیشه که اون استیقن نفسه را جاری بکنه. حالا باز نمیدونم مقصود
کدوم رابطه رفتار با اون افعال خارجی چیه؟ یکی که نگرفته ظاهره
رابطه رفتار،
رفتار شکله. بله. رفتار بله. افعال خارجی نیست.
اون یه سوالات وامزی زیلش هست که من فعلا میگم و رد میشم، مقصود من فی جمله معلومه، اما اینکه این رفتار یعنی کارهایی که انجام داده میخواسته بده اقتضا اون یقینه، اون کلن ما که میگیم یقین یک همبافته از اینه، اون یقین را با اقتضاء عرفیش منظورمه نه با فعلیتش. فعلا عرض من اینه، حالا تا سرش ببینیم کجا توافق کنیم.
خیلی امروز آجا آلیه طمع نداشته باشید، به امروز دیگه طمع نداشته
باشید. دلیل داره حتی یستقیقا انه و بدنام انما یه وجود یقین آخر.
بله بله.
اینا قرار نیست که یقین اون حالت درونی منظور نه هم بافته
همان و هم دونه هم
اون که در اخیل دوم از رد دارن پر رنگ میکنن
اون یقین دوم حالت روانی حتی یستقیقا انه و بدنام اینه با
خب.
اون
یعنی اون یقین قبلی که یک هم باخته بود چی میتونه کلش از بین ببره؟ نه رفتن صرف اون یقین قبلی که شک کنه، این پیکره را چیزی میتونه از بینش ببره که یقین جدید باشه. یقین جدید با آثار جدید، یقین جدید با آثار جدید. حالا این یه بله. خب فردا حالا من خواستم که فردا روایت دوم، روایت خیلی خوب آل سند و مطالب خیلی خوبی زیلش مطرح است، باب پنجم روایت دوم ابن ابی صهبان،
باب
پنجم از ابواب وجوب و سم نیت، و روایت دوم در کافی شریف با مطلب خوب و مطالب خیلی عالی در زیلش، چون یوم وفقت توفیق خیلی بحث داره نسبت به سایر روایاتی که انشاءالله زنده بودی فردا عرض میکنه. الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.